راه رو اون انجام بده، ولی تا بدن بیاد عادت بکنه و این سیستم تنظیم بشه یکی دو سال طول میکشه و بیمار اسهال خواهد داشت. نهایتا جذب اصلی آب و الکترولیت ها و تشکیل مدفوع به عهده روده بزرگ خواهد بود و روده بزرگ واقعا خداوند عالم واقعا در خلقت وقتی نگاه میکنه و به ریزکاری های خلقت نگاه میکنه که چه شکلی روده بزرگ و راست روده طراحی شده به خداوند با چه ظرافتی واقعا این رو در بدن انسان قرار داده که مدفوع بتونه که شخص اختیار داشته باشه و بی اختیار نشه و با ایجاد طبقاتی که در روده بزرگ و راست روده در واقع که تحت عنوان هاستون والو در پزشکی ازش یاد میشه اینها رو به گونه طراحی کرده خداوند عالم با ظرافتی که واقعا تعجب برانگیز و تحسین برانگیزه که واقعا هیچ انسانی نمیتونه این شکلی طراحی بکنه.
واقعا
چه ریزکاریایی داره، این باعث میشه که شخص بی اختیار نشه و بتونه مدفوع رو نگه داره. نهایتا بجز جذب آب و الکترولیت یکی از وظایف اصلی روده بزرگ اینه که شخص بی اختیار نباشه و بتونه اختیار مدفوع رو داشته باشه تا به شرایط مناسب جهت دفع دستیابی پیدا بکنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات کاملتون. واقعا هر چقدر که آدم خدای بزرگ رو شکر بکنه برای این موارد واقعا کمه. اما میریم به سراغ سوال سوم بخش چالش سلامتی و همراه شما خواهیم بود. بفرمایید که کدام یک از موارد زیر می تواند به پیشگیری از یبوست کمک بکند؟ گزینه شماره 1، مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده. گزینه شماره 2، نوشیدن آب کافی و مصرف فیبر. و گزینه شماره 3، کاهش فعالیت بدنی. شرکت کننده شماره 2 سرکار خانم رفیعی پور، بفرمایید.
گزینه ب.
آقای دکتر پاسخشون صحیح بود یا خیر؟
بله کاملا درسته. یکی از عواملی که در واقع باعث میشه که کارکرد روده بزرگ صحیح انجام بشه و شخص بتونه که دفع مناسبی داشته باشه نوشیدن آب کافی هست که حداقل به میزان 8 لیوان آب در روز در واقع شخص باید بنوشه. یکی از مشکلاتی که ما ایرانی ها داریم و من واقعا این رو در طبابت خودم حس میکنم اینه که ما آب کم مصرف میکنیم. بارها من گفتم اگر شما نگاه بکنید و اروپا تشریف ببرید میبینید که اروپایی ها همیشه یک بطری آب توی کوله پشتیشون هست یا توی کیفشون هست و حتی اگر تشنشون هم نباشه یه جرعه آب مینوشن.
از اون که به نظر از دور برعکس اونجا رطوبت خب بیشتره تو و ما
ما ایرانی ها برعکسیم. حتی اگر تشنمون هم بشه خیلی توجه نمیکنیم و من این رو بیشتر میخوام توصیه بکنم حتی تو افراد میانسال به بالا، برای اینکه کارکرد کلیه ها خیلی خیلی به مصرف آب مرتبط هست و ما توی سنین بالاتر میبینیم که کارکرد کلیه مختل میشه، کراتینین مریض میره بالا. یکی از دلایلش کم آبی بیمار هست و افرادی که مسن هستن درخواست آب کمتری هم میکنند، اطرافیان هم توجه نمیکنند. اینه که سعی کنیم که حالا غیر از بحث تشنه شدن خودمون رو موظف به مصرف آب بدونیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات کاملتون. اما همراه با شما عزیزان میریم به سراغ سوال چهارم بخش چالش سلامتی. بفرمایید که کبد چرب غیر الکلی بیشتر با کدام یک از شرایط زیر در ارتباط است؟ گزینه شماره 1، مصرف زیاد میوه و سبزیجات. گزینه شماره 2، ورزش منظم و روزانه. و گزینه شماره 3، اضافه وزن، چاقی و دیابت نوع 2. شرکت کننده شماره 1 جناب آقای بدخشیان، بفرمایید.
گزینه 3 درسته.
آقای دکتر پاسخ صحیح رو دادن یا خیر؟
بله پاسخ کاملا درسته. عرض کنم خدمت شما که کبد چرب غیر الکلی همونطور که مستحضر هستید به عنوان اولین علت پیوند کبد در دنیا و در ایران متاسفانه الان داره خلاصه خودنمایی میکنه و علت این کبد چرب غیر الکلی شایع‌ترین عاملش بی تحرکی، اضافه وزن، چاقی و بیماری های زمینه ای این دیابت هستش. گزینه اول و دوم که مصرف زیاد سبزیجات به ویژه هستش و ورزش منظم و روزانه اینا شانس کبد چرب رو کاهش خواهند داد و مهمترین در واقع درمان کبد چرب غیر الکلی هم در واقع کاهش وزن و رژیم غذایی هست و ما داروی مؤثر در دسترسی فعلا برای کبد چرب نداریم و با افزایش فعالیتمون و کنترل وزنمون میتونیم که بر این بیماری فائق بیاییم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. مثل همیشه واقعا به دانش ما هر سوال اضافه میکنید. و اما میریم به سراغ سوال پایانی این بخش، یعنی چالش سلامتی. رقابت خیلی نزدیک و پایاپای، سوال آخر میتونه تو این بخش واقعا تعیین کننده باشه. سوزش سر دل یا همون ترش کردن اغلب به دلیل بازگشت محتویات اسیدی کدام عضو به مری اتفاق میافتد؟ گزینه شماره 1 روده کوچک، گزینه شماره 2 معده، و گزینه شماره 3 کیسه صفرا. شرکت کننده شماره 1 جناب آقای بدخشیان، بفرمایید پاسختون رو.
فکر میکنم معده درست باشه.
آقای دکتر پاسخشون رو چجوری ارزیابی میکنی؟
پاسخ جناب آقای بدخشیان کاملا درسته، معده جواب صحیح هست. همونطور که مستحضر هستید، ریفلاکس یا ترش کردن شایع ترین علامت گوارشی مراجعین به کلینیک ها هستش.
بله.
حدود 40% افراد جامعه مبتلا به این ریفلاکس هستن که روبه فزونی هم هست این به اصطلاح بیماری. علت چمین هست که هرچقدر ما وزن اضافه تری داشته باشیم، هرچقدر استرسمون بالاتر باشه و هرچقدر رژیم غذاییمون غلط باشه و
تمام چیزایی که این روزا خیلی باشه،
دقیقاً این در واقع مولتی فاکتوریال هست، چند عاملی هستش. این باعث شده که شیوع ما حتی با فراتر از 40% تو ایران بشه و ما توی کلینیک بسیار میبینیم این رو، و این ناشی از دست رفتن اون قدرت دریچه بین مری و معده هست که این دریچه‌ای که ذاتاً باید یک طرفه باشه و اجازه عبور آب و مواد غذایی از مری به معده رو بده، حالا در این افراد دو طرفه میشه.
بله.
و مکرر این دریچه شل میشه و بیمار ترش میکنه و متاسفانه این بیماری خیلی روی کیفیت زندگی شخص، روی حتی مسائل روحیش، روی اعصابش اثر میگذاره، دندوناشو خراب میکنه و مریشو آسیب میزنه و افراد جوانی که متاسفانه میان و کل دندوناشون اینا خراب شده و
واقعا الان در دندان هم در ارتباطه.
دقیقاً. و خیلی از وقتا میرن مرتب دندان پزشکی و نمیدونن که اصلا داستان اینه. و با تغییر در الگوی زندگی، شیوه زندگی، رژیم غذایی و درمان‌های نوینی که الان ما داریم تو اصفهان هم حتی انجام میدیم به عنوان درمان‌های غیر دارویی و درمان‌های نوینی که برای این مسئله وجود داره، میشه این بیماری رو کنترل کرد. از شنوندگان عزیز تقاضا می‌کنم که این بیماری رو جدی بگیرن، چون هم مشکلات ریوی ایجاد می‌کنه، هم فساد دندان‌ها ایجاد می‌کنه و هم شانس سرطان مری رو افزایش میده.
خیلی ممنونم آقای دکتر از پاسخ‌های کامل و دقیق شما. اما به پایان بخش اول این مسابقه، یعنی چالش سلامتی میرسیم. مسابقه خیلی نزدیک و پایاپای داره پیش میره، یعنی تقریبا به نوبت شرکت کننده ها پاسخ صحیح رو گفتن با یه اختلاف خیلی کوچیکی، یعنی یک اختلاف 10 امتیازی. جناب آقای بدخشیان توی این بخش جلوان که 30 امتیاز دارن و سرکار خانم رفیعی پور 20 امتیاز. فرصت برای جبران هنوز زیاده. یک دو بخش دیگر ما تو مسابقه داریم که انشالله میتونید اونجا هم رقابت خودتون رو ادامه بدید.
اون میگه چاهه،
خیلی من
موندم سر دراهی که کدوم درسته، چی اشتباهه، به من بگین چی به چیه، کدوم سفیده کدوم سیاهه، مهلت یه باره دل هره داره، فرصت اگر رد شی جای جبران نداره، جبر و اختیاره، یه ضرب و تقسیم قاطیشه میشی بیچاره، آره همینه، آره پرشا در سوال دنیا از شاید و از آیا، جواب پرسشا سخته، هر کی شاد خوشبخته، ای خوندیم و پرسیدیم آخرین و فهمیدیم، راز زندگی این بود، باخته هر کی غمگین بود.
خب شرکت کنندگان عزیز مسابقه سفیر سلامت، با همراهی شما و همچنین جناب آقای دکتر میریم سراغ بخش دوم مسابقمون، یعنی درسته یا غلط. در مرحله درسته یا غلط شما عزیزان خوب به گزاره هایی که خونده میشه گوش بدید و مشخص کنید که آیا گزاره درسته یا غلط. جناب دکتر شریفی بعد از هر پاسخ اطلاعات دقیق رو در اختیارمون خواهند گذاشت. دوستان آماده هستی؟
بله
بله آماده هستم.
متشکرم. انشالله که تو این بخش هم با توجه به رقابت نزدیکی که داریم دقت کافی رو داشته باشیم که مسابقه همینجور هیجان انگیز و جذاب پیش بره. بفرمایید که این گزاره درسته یا غلط. کبد بزرگترین قده بدن و دومین عضو بزرگ بدن بعد از پوست است. شرکت کننده شماره 1 بفرمایید.
درسته.
آیا دکتر پاسخشون درست بود یا خیر؟
بله کاملا، کبد ازش یاد میشه به عنوان بزرگترین غده بدن، پرکارترین عضو بدن و مظلومترین عضو بدن.
حتی پرکارتر از قلب؟
خب حالا در حیطه کار خودش
بله. بله
واقعا با مکانیزم های پیچیده ای، یک کارخانه خیلی بزرگی که خداوند متعال تعبیه کرده توی بدن.
بله.
و میخوام من شما رو ببرم به فضایی که تصور بکنید که این کبد چقدر کارایی داره و هیچ جایگزینی هم براش نیست. شما ملاحظه میفرمایید افرادی که دیالیز میشن،
بله،
و در واقع به جای کلیه طبیعیشون یک کلیه مصنوعی اونها رو دیالیز میکنه و هرگز نمیتونه جای کلیه طبیعی رو بگیره، و فردی که باز هم دیالیز میشه، 4-5 سال دیالیز میشه، میبینید که باز هم دچار عوارض میشه. علتش اینه که کلیه طبیعی نیست، کلیه هست که مصنوعیه و اون کلیه نتونسته که فعل و انفعالات و واکنش های طبیعی بدن رو به شکل مناسب جلو ببره و شخص دچار عوارضی مثل دمانس، مثل خارش بدن، مثل مشکلات استخوانی و غیر ذلک میشه. میخوام اینو بگم، دستگاه دیالیز هرگز نتونست جای کلیه طبیعی شخص رو بگیره. حالا در مقیاس بزرگتر کبد رو شما بخواید فرض بکنید، هرگز ماشینی ساخته نشد که بتونه جای کبد رو بگیره و کار کبد رو انجام
حتی
بده،
در حد همون دیالیز.
حتی در حد همون دیالیز. پس شما میتونید تصور بکنید که کارایی این کبد چقدر بالاست و چه فعل و انفعالاتی داخل کبد اتفاق میفته و عضوی هست که واقعا کم کار شدنش میتونه که مشکلات عدیده رو برای بیمار ایجاد بکنه. چرا من گفتم مظلوم ترین عضو؟ برای اینکه این عضو صداش در نمیاد.
واقعا.
وقتی صداش در میاد که متاسفانه دیگه اونقدر ناتوان شده و دیر شده که فرد به پیوند کشیده میشه. متاسفانه خب بیمارهای کبدی خیلی پر سر و صدا نیستن و شخص باید خودش خیلی هوشیار باشه نسبت به علائم بیماریهای کبدی. و از شما اجازه میخوام من فقط چند تا از علائم مهم این بیماریهای کبدی رو بگم که اگر بیماران دچار این علائم بودند مراجعه بکنند. یکی از شاه علامتهای بیماریهای کبدی اینه که شخص دچار بیحالی و ضعفه. میگه من اون آدم قبلی نیستم، حس ندارم، حال ندارم. این یکی از علائم بیماریهای کبدیه. گرچه یک علامت غیر اختصاصیه و به دلایل مختلفی میتونه ایجاد بشه.
بله.
تو بدن و حتی از لحاظ روحی هم شخص مشکل داشته باشه، خب این حس و حاله رو نداره.
بله.
ولی یکی از شاه علامتهای بیماریهای کبدی یکی بیحالیه و اینکه شخص اون توان قبلی رو نداره و یکی بحث بی‌اشتهایی. خب علائم دیگرش که حالا دیررس هست و دیگه همگان میدانن، خب زرد شدن چشم ها، زرد شدن پوست، آب آوردن شکم، لاغری مفرط، اختلالات خونریزی دهنده و غیر ذلک. ولی منظورم بیشتر اون علائم اولیه است که شامل بی اشتهایی و اینکه شخص اون آدم قبلی از لحاظ حس و حال و حرکت دیگه نیست، اون انرژی را نداره.
بله.
توجه به این موضوع داشته باشن دوستان.
خیلی ممنونم دکتر. میریم به سراغ گزاره دوم بخش درست و غلط. بفرمایید که این گزاره درسته یا غلط. نوشیدن آب کافی تأثیری در عملکرد صحیح دستگاه گوارش ندارد. شرکت کننده شماره 2 بفرمایید.
غلطه.
آی دکتر پاسخشون درست بود یا غلط؟
قطعا این گزینه غلط هست. نوشیدن آب کافی هم در واقع بستر مناسبی رو برای هضم و جذب غذا فراهم میکنه و هم جلوگیری از یبوست میکنه. همونطور که عرض کردم نوشیدن 8 لیوان آب در روز، باز هم تأکید میکنم به ویژه در سالمندان، مؤثر هست.
بله.
در ایران یکی از دلایل نارسایی کلیوی در سنین بالا عدم مصرف آب کافی در سنین پایین هست. نهایتا کلیه های ما مخصوصا نیاز به آب دارن، دستگاه گوارش ما نیاز به آب داره. توصیه ما این هست که آب سالم آشامیدنی استفاده بشه. ما توصیه‌مون این هست که آب معدنی به طور طولانی مدت استفاده نشه به خاطر مواد نگهدارنده. آب جوشیده سرد شده به طور طولانی توصیه نمیشه. سعی کنیم از آب تصفیه، خیلی از شهرها کیفیت آبشون بهتره، بعضیا خب ممکنه پایین‌تر باشه. در شهرهایی که کیفیت آب مقدار پایین‌تر هست میتونه از تصفیه‌های خانگی استفاده کرد، فیلترشو به موقع عوض کرد و در واقع سلامت کلیه‌هامون و دستگاه گوارشمون رو حفظ بکنیم. و توصیه‌ای که باز دارم این که همیشه همراه ما در سفرهای شهری و برون شهری اینه که همیشه آب همراهمون باشه و منتظر تشنه شدن نباشیم و در فواصل کوتاه حتی جرعه‌ای هم که هست آب بنوشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحات کاملتون. اما میریم به سراغ گزاره سوم از بخش درست و غلط. بفرمایید که این گزاره درسته یا غلط. استرس و استراب می تواند بر سلامت دستگاه گوارش تأثیر منفی بگذارد و علائمی مانند درد شکم یا تغییر در عادات
روده ایجاد کنند. شرکت کننده شماره 1 آقای بدخشیان، بفرمایید.
درسته.
بله، کاملا پاسخ آقای بدخشیان درسته. همونطور که مستحضر هستید، استرس و استراب دستگاه گوارش رو تحت شعاع قرار میده، کما اینکه هر ارگانی داخل بدن مثل سیستم قلبی، عروقی، سیستم ادراری، سیستم عصبی، همه رو میتونه که تحت تأثیر بگذاره. ما یک بیماری داریم به نام سندروم روده تحریک پذیر که در این بیماری در واقع دستگاه گوارش دچار اختلالات حرکتی در واقع میشه و شخص با دردهای شکمی، قارقور شکم، نفخ شکم، اسهال، یبوست یا اسهال و یبوست متناوب مراجعه میکنه و در واقع این بیماری کارکرد و عملکرد شغلی و اجتماعی فرد رو هم تحت شعاع قرار میده و گهگاه اصلا بیمار رو به افسردگی میکشونه. ما خیلی از این بیماران داریم که مراجعه میکنن و میگن که مثلا من کارمند بانکم، مرتب باید برم دستشویی، مرتب تو جلساتی که ما به عنوان مدیر داریم شکمم سر و صدا میکنه و اصلا عملکرد اجتماعی شخص رو مختل میکنه و اینها مرتبط میشه با مسائل استرسی و استرابی بیمار. خب نکته ای که هست اینه که من پزشک باید حواسم جمع باشه که بیماری عضوی در کار نباشه. اول باید بیماری عضوی رو بررسی بکنم، اگر مشکلی نداشت منسوبش میکنم به مسائل استرس و واقعا درمان اینها درمان مدیریت استراب هست. بله. و ما در کنار بحث درمان داروییمون این عزیزان رو ارجاع میدیم به روانشناس یا روانپزشک که استرسشون رو کنترل بکنه. نهایتا دستگاه گوارش کاملا تحت تاثیر استرس و تنش‌های روزمره خواهد بود.
سپاسگزارم. اما میریم به سراغ گزاره 4. بفرمایید که این گزاره صحیحه یا غلط. کیسه صفرا صفرای مورد نیاز برای هضم را تولید میکنه. شرکت کننده شماره 2 سرکار خانم رفیعی پور، بفرمایید.
غلطه.
آقای دکتر پاسخشون رو چجوری ارزیابی میکنید؟
پاسخ خانم رفیعی پور کاملا درسته، چون جمله غلطه. علتش این است که کیسه صفرا کارش تولید صفرا نیست، کارش ذخیره صفرا است. همونطور که عرض کردم کیسه صفرا کارش اینه که صفرا رو درش به اصطلاح ذخیره میکنه، غلظتش رو بالا میبره و در مواردی که شخص غذای چربی میخوره که به اصطلاح صفرای تولید شده توسط کبد کفاف هضم چربی ها را نمیده، با انقباض و جمع شدن کیسه صفرا مقدار بیشتری از صفرای غلیظ وارد روده و اثنی‌عشر میشه و کمک میکنه به هضم چربی ها.
اما رقابت کماکان داره پایا پای جلو میره و میرسیم به گزاره پایانی این بخش، یعنی گزاره 5. بفرمایید که این گزاره درسته یا غلط. همه باکتری های موجود در روده برای سلامتی مضر هستند. شرکت کننده شماره 2 سرکار خانم رفیعی پور، بفرمایید.
غلطه.
آقای دکتر پاسخشون رو درست ارزیابی میکنید یا غلط؟
پاسخ ایشون کاملا درسته. بله، جمله ما غلطه. علتش اینه که ببینید امروزه یک ترمی وجود داره به نام میکروبایاتا، یعنی میکروب‌های دستگاه گوارش. سلامتی انسان در واقع مدیون بالانسیه که بین این میکروب‌ها در دستگاه گوارش وجود داره. به هم خوردن این بالانس میکروبی روده‌ها میتونه برای انسان بیماری‌زا باشه. و امروز تحقیقات نشان داده که خیلی از بیماری ها، حتی بیماری های مغزی مثل پارکینسون، مثل دمانس، مثل بعضی از بیماری های متابولیک، کبد چرب، کولیت، خیلی از بیماری های گوارشی، تحقیقات نشان داده که این به هم خوردن این بالانس میکروبی روده که میکروب های مفید ما کم میشن، میکروب های مضر ما در دستگاه گوارش زیاد میشن، عامل ایجاد این بیماری ها هستند که تحت عنوان دیسبیوزیس ازش نام برده میشه. و امروزه با استفاده از غذاهای سالم، استفاده از پروبیوتیک ها به شکل دارو یا پروبیوتیک هایی که به محصولات لبنی اضافه میشه، بله، یا به عسل اضافه میشه یا به مواد غذایی دیگر اضافه میشه، در تلاش هستیم که این بالانس را برقرار بکنیم، ترازو یکسان بیسته، میکروب های مفید و میکروب های مضر در دستگاه گوارش در واقع اون بالانسشون حفظ بشه که بیماری برای شخص ایجاد نشه. پس نهایتا سلامت محور هست این دستگاه گوارش در صورتی که این بالانس میکروبی روده ها برقرار بشه.
بسیار عالی دکتر. پس باید ما اون پیش‌فرض ذهنیمون که باکتری کلا چیز آلوده و بدیه رو واقعا کنار بذاریم.
دقیقاً همینطوره و امروزه معتقد هستم که اصلا این میکروبایاتا اگر نبود و این بالانس میکروبی اگر وجود نداشت حیات ممکن نبود.
سپاسگزارم که ما رو در سفیر سلامت همراهی میکنید.
سفیر سلامت یه مسابقه است برای شما که عاشق هیجانی، عاشق ماجراجویی، عاشق پیروزی،
من اینجا قصد دارم هم از آقای دکتر تشکر بکنم و هم یک خاطره تعریف بکنم، به خاطر اینکه آقای دکتر شریفی چند سال پیش جان من رو نجات دادن. من چند سال پیش، حدود 5 سال پیش، صبح با درد معده از خواب بیدار شدم و به پزشک مراجعه کردم، به پزشک عمومی، و پزشک عمومی تشخیص دادن که من مسمومیت غذایی پیدا کردم و دارو تجویز کردن. من اون روز بعد از ظهرش، فکر میکنم 5 یا 6 بعد از ظهر، پرواز داشتم و مسافر بودم. ظهر که شد اون بیماری من خوب نشد و من به پزشک دوم مراجعه کردم. پزشک دومم بیماری منو ورم معده تشخیص دادند و دوباره دارو تجویز کردن، ولی من حس کردم که شدت بیماریم خیلی زیاد شده و چون از قبل آقای دکتر رو میشناختم، خیلی به سختی تونستم از مطبشون نوبت بگیرم و رفتم خدمتشون و آقای دکتر با معاینه دقیق من متوجه شدن که من بیماری آپاندیسیت پیدا کردم و تو مرتبه سر من فریاد زدن، گفتن آپاندیسیت داره میترکه و بدو برو بیمارستان. و واقعا من به محض اینکه وارد اتاق عمل شدم و دکتر شروع کردن به عمل جراحی، آپاندیسیت من ترکید، ولی خب خوشبختانه تونستن از بدن من خارج بکنن و من اگه سوار پرواز شده بودم و رفته بودم، حتما مرگ من اتفاق میافتاد و من باید بابت دانش و تجربه ایشون ازشون تشکر بکنم و خداوند متعال رو شکر میکنم که مردم اصفهان پزشکی به خوبی و دانش ایشون دارند.
خیلی سپاسگزارم از شما و خوشحالم که شما سالم هستید، سلامت هستید و واقعا پزشکی جز این انرژی های خوب چیزی نداره و اون حس خوب. و من همیشه خدا رو شاکرم و به همکارانم میگم و به خودم هم همیشه این نهیب رو میزنم که خداوند متعال لیاقت این روپوش سفید را به ما داد و باید واقعا قدردان بود و شاکر خداوند بود. اگر اجازه بدید من یه خاطره فقط تعریف کنم.
بفرمایید دکتر.
یه خاطره که همیشه برای من ماندگار هست و من حس خوبی از این خاطره دارم، اینه که من یک بار در بیمارستان گلپایگان تبابت می‌کردم، متخصص داخلی بودم و بسیار شلوغ، وحشتناک شلوغ. اون موقع حالا اینترنتی و این داستانا نبود که نوبت‌های اینترنتی باشه و اینها. ساعت 3 و 4 صبح میومدن می‌خوابیدن اونجا تا 6 صندوقو باز کنن و نوبت بدن و از این داستان. و من واقعا چون بعد از ظهرم مطب خیلی شلوغ بود، صبحش تو کلینیک ویژه خیلی خسته میشدم. خب معمولا 50 نفر 60 نفر نوبت میدادن و ما هم میدیدیم و ساعت 2 بعد از ظهرم میرفتیم مطب تا 1:30. یه روز زنگ زدم به مسئول پذیرش و گفتم که برای من بیشتر از 30 تا نوبت ندید، من بیشتر از این نمیتونم ببینم، خسته میشم و توانشو ندارم. گفتن باش. و من خب روزها میرفتم کلینیک ویژه، یه روز دیدم که پشت در فوق العاده شلوغه و نوبت ها هم بیشتر از 30 تا نمیشه هر روز. یه آقای پیرمردی هم با عصا از روستا آمده بود، کنار من نشسته بود، پشت درم فوق العاده شلوغ بود. من پیش خودم یه لحظه فکر کردم چه شکلی ممکنه که من 30 تا مریض بیشتر نبینم و انقدر خسته بشم و این همه آدم هنوز پشت در ایستادن. اومدم و نوبت‌ها رو چک کردم، دیدم که از 16 3 نفر داده، از 18 2 نفر داده، از 6 4 نفر داده. تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به مسئول پذیرش که آقای عزیز این چه کاریه شما می‌کنی؟ کلا سر من می‌ذاری؟ مثلا شما از شماره 16 4 تا می‌دی، از شماره 8 مثلا 2 تا می‌دی؟ آقای دکتر به خدا من چیکار کنم؟ خیلی شلوغه، این بندگان خدا 4 صبح میان اینجا و منم نمی‌تونم جوابشون رو بدم. گفتم به هر صورت من بیشتر از 30 تا نمیتونم ببینم و اگر بیشتر باشه من بلند میشم میرم، توانش ندارم. گوشی رو گذاشتم. داستان از اینجا شروع میشه که اون پیرمرد روستایی که نشسته بود اساسش از زمین و گفت که آقای دکتر. گفتم بفرمایید. گفت اجازه هست که من، شما پزشکی، من سوادم ندارم ولی اجازه هست من درس زندگی به شما بدم. گفتم بفرمایید. گفت که من یه درس به زندگی به شما میدم، امیدوارم ناراحت نشی. گفتم نه بابا جون، چی میخوای بگی؟ حالا عصبانی هم بودیم از تلفنی که زده بودیم. گفت ببین، تو زندگی یه سری نعماتی هست که اونا را خداوند به آدم داده و آدم متوجهش نیست، مثل هوایی که نفس میکشی. تو هرگز میفهمی که داری نفس میکشی؟ هوا رو حس میکنی؟ گفتم نه. گفت میدونی کی میفهمه؟ گفتم نه. گفت اون کسی که نفس تنگی داره، اون میفهمه هوا چه نعمتی. این آدمایی که پشت در وایسادند نعمت خداوندن که نیازمند تو اند. این نعمت ها رو از خود دور نکن. ببینید یه پیرمرد که 80 سالش بود، روستایی هم بود، جمله‌ای به من گفت که واقعا منو تکون داد و من دوست داشتم که این خاطره رو برای شما بگم که واقعا نعماتی هستن که، و من واقعا اونجا دست اون پیرمرد بوسیدم که چه درسی به من تو زندگی دادی. نعمتایی هستن که ما خودمون خبر نداریم ولی خداوند اون رو به ما داده و خدای نکرده وقتی ازمون گرفت تازه میفهمیم که چی رو از دست.
متشکرم دکتر، ممنون از خاطره خیلی زیبا و واقعا درس آموزتون. همونطور که شما واقعا در کمال فروتنی میگید باید قدردان این نعمت که میتونید خدمت کنید به مردم باشید، ما هم واقعا باید قدردان زحمات شما باشیم که واقعا به قول آقای بدخشیان عزیز واقعا باید خدا رو شکر بکنیم که از حضور پزشکان حاضری مثل شما واقعا تو استانمون داریم بهره مند میشیم. در مرحله حدس بزن ما یه موقعیتی رو برای شما ترسیم میکنیم و شما شرکت کننده خوش شانس با یک ضربه پرسرعت به زنگ مسابقه میتونید 50 امتیاز رو کسب بکنید و برنده مسابقه پزشکی سفیر سلامت بشید. تو این مورد که قطعا برنده با همین سوال مشخص خواهد شد. در غیر این صورت شرکت کننده مقابل فرصت داره تا با کسب 25 امتیاز پاسخ صحیح رو اعلام بکنه. پس شانس مجدد هم توی این مرحله ما داریم. پس در زنگ زدن هم عجله بکنید، هم اگر پاسخ رو نمیدونید عجله نکنید که اون شانس و بخت رو از دست نه. آقای احمدی بعد از خوردن یک وعده غذایی بسیار چرب و سنگین در سمت راست و بالای شکم خود احساس درد، فشار و ناراحتی میکند. این حالت معمولاً 1 تا 2 ساعت پس از مصرف غذاهای چرب برایش تکرار می شود. به نظر شما کدام یک از موارد زیر محتمل ترین توضیح برای وضعیت ایشان است؟ گزینه شماره 1، مشکل مربوط به آپاندیز است که معمولاً درد آن در سمت راست و پایین شکم است. گزینه شماره 2، احتمال وجود مشکل در عملکرد کیسه صفرا یا سوء هاضمه شدید ناشی از چربی غذا. و گزینه شماره 3، علائم اولیه یک سرماخوردگی ساده و بی اشتهایی. شرکت کننده شماره 2 بفرمایید.
گزینه 2.
آقای دکتر پاسخشون رو چجوری ارزیابی میکنید؟
بله، اگر به سناریو و شرح حال بیمار توجه بکنید، بعد از خوردن غذای چرب و سنگین احساس درد در قسمت راست و بالای شکم میکنن.
بله.
که 1-2 ساعت بعد از مصرف غذا است. خیلی وقتا دردهای معده، دردهای قلبی و دردهای مشکلات صفراوی با همدیگه اینا همپوشانی داره و اشتباه میشه. با گوش دادن به شرح حال بیمار و دقت در شرح حال میشه این علل رو از همدیگه تفکیک کرد و جدا کرد و به تشخیص دقیق رسید. مشکلاتی که مربوط به صفرا و کیسه صفرا هستن معمولاً بعد از خوردن غذاهای چرب و سنگین به ویژه در شب ایجاد میشن و اینا دردهای بسیار شدیدی ایجاد میکنن. علتش این است که شخص وقتی که غذای چرب میخوره یا سنگین غذا میخوره، کیسه صفرا منقبض میشه که همونطور که عرض کردم صفرا رو به داخل روده حرکت بده. همزمان با اون ممکنه که سنگهای ریز یا لجنهای صفراوی هم حرکت بکنه و به داخل مجاری صفراوی بیاد. حرکت این سنگها یا لجنهای صفراوی همراه با دردهای بسیار شدید و کشنده که خیلی شدید، یعنی وقتی از بیمار میپرسید که شما شدتش رو چند بهش میدی از 100، میگه 200، اینقدر شدیده. بله، اتفاق میفته. این دردها ممکنه که به کتف، قفسه سینه حتی انتشار پیدا بکنه و بیمار رو به بیمارستان میکشونه. نکته ای که میخوام بگم خدمتون و این به درد شنوندگان عزیز میخوره اینه که خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن، به طور اتفاقی متوجه سنگ کیسه صفرا شدن و خیلی نگرانن که حالا سنگ چه اتفاقی میفته، ما باید کیسه صفرامون رو عمل بکنیم یا نه. دستورالعمل پزشکی این هست که اگر مریضی سابقه سرطان هایی که مثل کیسه صفرا نداره تو خانواده یا سنگشون در واقع بالای 3 سانت نیست، مشکلی ایجاد نمیکنه برای بیمار و لازم نیست که صفراشو عمل بکنه.
بله.
اگر سنگهای بالای 3 سانتی متر هست یا سابقه سرطان توی سرطان کیسه صفرا
توی خانوادهشون
هست، بهتره که بره عمل کنه. ولی بقیه افراد رو کاری بهشون نداریم و میگیم عمل نکن، فقط وزنتو کنترل کن و غذای چرب نخور. ولی اگر مریضی یه چنین حملاتی بهش دست بده که توی سوال ما بود، حتی برای یک بار باید کیسه صفراش رو جراحی بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر. میریم و برمیگردیم تا من جمع امتیازات و برنده مسابقه رو توی برنامه امروز سفیر سلامت خدمت شما اعلام کنم. خب، من در ابتدای بخش پایانیمون اول تشکر بکنم از جناب آقای دکتر محسن شریفی که لطف کردن ما رو توی این مسابقه همراهی کردن و ما واقعا کات خیلی زیادی رو ازشون، خود من به شخصه واقعا خیلی زیاد یاد گرفتم، و همچنین از شرکت کنندگان عزیزمون جناب آقای بدخشیان شرکت کننده شماره 1 و همچنین سرکار خانم رفیعی پور شرکت کننده شماره 2. جالبه که تا پایان بخش دوم امتیازات کاملا برابر بود، 50-50 امتیازا برابر بود.
که تو بخش پایانی سرکار خانم